این اصلا
خلاف واقع دیگه وجود نداره. مگه ساترا ببرش یه معاونتی زیر سازمان صدا و سیما،
مگه میشه شماره حساب نداشته باشه؟
نه اصلا شماره حساب که ببرش اصلا برای معاونت سازمان، مگه شماره حساب داره جهت اطلاع از میکنه؟
آها یعنی کلا هیچ کدوم از معاونت ها شماره حساب مجزا نداره؟ شماره حساب واحد سازمانه.
بله زیر سازمان صدا و سیما. حالا از یک جای سازمان تولیدات افزایش پیدا کرده، ببخشید مطلع ترین آگاه ترین تخصصی ترین نهاد و سازمانی که در حوزه فیلم و سریال باید نظارت داشته باشه کجاست در کشور ما؟ سازمان صدا و سیما. ببخشید اینجا برخی از دوستان میگن نباید سازمان صدا و سیما نظارت داشته باشه. چرا نباید داشته باشه؟ وزارت ارشاد چقدر فیلم و سریال داره تولید میکنه؟ دیگر چه نهادی در کشور داریم که این میزان از تخصص رو داشته باشه؟ مثل این میمونه الان شما در حوزه بهداشت و درمان،
درسته،
نظارت بر داروخانه ها رو سازمان صدا و سیما باید داشته باشه، وزارت بهداشت و درمان. نظارت بر حوزه مسکن رو مثلا سازمان نظامی کشور باید داشته باشه یا مثلا سازمان صدا و سیما؟ آقا حوزه تخصصی رو تخصصی ترین سازمان تخصصی باید روش نظارت داشته باشه که امروز این اتفاق افتاده. حالا از سال 95 این تولیدات افزایش پیدا کرد و سازمان صدا و سیما تشخیص داد. ببخشید مگه سالهای قبل ما شبکه ورزش داشتیم، شبکه پویا داشتیم؟ بر اساس الزامات فرهنگی، اجتماعی، جغرافیای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بحث تولید جمعیت، ما دیدیم آقا الان نیاز داریم مثلا شبکه پویا راه اندازی بشود،
درست،
شبکه ورزش راه اندازی بشود، به خاطر شرایط فرهنگی و اجتماعی شبکه نسیم راه اندازی بشود. بر اساس افزایش تولیدات سازمان صدا و سیما معاونت ساترا رو گفت آقا مسئولیت مستقیم تو نظارت بر حوزه نمایشی‌خوانی.
شبکه نقد.
نمیدونم تفسیر اینجاست که نمیرسه هیچکی به هیچ جایه، چون پامون واسه کسی جفت با نمینده همیشه وزینه بیستا.
حالا اول من خیلی درد آمدن از اون چیزی که قیافمش.
خودتو جمع کن مهم،
از این جمع نببر بیرون دارم خفه میشه.
سبازی که از میمون جنگ فرار میکنه یا سمتشو عوض کرده یا دیگه دل و جرأت جنگیدن نداره.
من اگه جای تو بودم الان هزار دفعه خودمو کشته بودم.
بس بی غیرتی نمیترسی؟ از اینکه دور و بریات رو بگم بی غیرت میکنی؟
عشق منی رضا، به خدا انقدر میخوامه.
چرا عاشق منی؟
من تا آخر عمرم نه دیگه میخوام ببینمت، نه هیچ چیز ازت بشنوم.
من زنده هستم نمیذارم اوتش ببرم.
الحق که هر کس فوتو گذاشته پرنامه درست گذاشته، خیلی بد پیله.
من شده اون حیوان از زیر سنگم میکشم بیرون.
بگم صاحب اینجا کیه؟ چه بی غیرت
شدی تو؟
من بی غیرت نمیذارم کار اینجا میکشم.
من غیرت واسه کسی که باش نسبتی داشته باشم نه تو.
مزخرف تایل من نظر تو. خاک بر سر من. تو هم منو باور نداری. میگم بابا دای رفاقت نمیکنی.
تو مگه چند تا جون داری؟ چرا نمیمیری پس؟
دارم میگم من این حروم زاده رو میشناسم.
گم خورده با هم خورد.
هر کاری میخوای بکنی بکن. نمیذارم تا لاک بودی خودت به کشتن بدی.
تو کلت داغه یه گوله آتیش کنی چون که رو بکنی.
سریال پوستشی شبکه نقد.
سرکار خانم لیلا عامره، بنده مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم در رابطه با نکاتی که تا الان مطرح شد و احیانا نکاتی که در ذهن خودتون هست و ما بهش نپرداختیم، ما سراپا گوش هستیم و در خدمتتون.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم حضور شما موجه گرامی و تمام مهمانهایی که اینجا حاضر هستن در استودیو و دوستانی که پشت خط هستن مثل بنده و تمام در واقع اهالی رسانه، دلسوزان رسانه، کسایی که الان در موضع مخالف هستن و موافقین حالا مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی و تک تک کاربرا و همیهنان عزیزمون. من خیلی عذرخواهی میکنم، باید کنار شما حضور میداشتم، با سوزمون یه لانچ محصولی داشتیم، حقیقتا نشد.
خواهش میکنم کم توفیقی ما بوده
حضورا خدمت برسیم. من میخوام یه زاویه دیگه در واقع به این داستان نگاه بکنم و اگه اجازه بدید تو چند بخش میخوام صحبتم رو تکمیل بکنم. یکی که میخوام میتونیم به عقبتر برگردیم. به نظرم اگر که بخوایم سابقه فعالیت رو بذاریم یکی از ملاکای صلاحیت، هیچ کسی به اندازه یه سازمان محترم صدا و سیما صلاحیت نظارت رو نداره. به علت چی؟ به علت سابقه، یا یعنی ما اگه بیاییم برگردیم تو نمایش خانگی اولین در ایران و حالا به خاطر شاید ارزی که هممون داریم عناوینی که بالاخره به سختی تولید میشد تو ابتدای کار فکر میکنم شرکت تصویر دنیای هنر بود سال 1979، یعنی اولین مجوزی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان حیات خدابیاموز آقای سیف‌الله داد صادر کردن، یه مجوز قطعی و تام و تمام.
بله.
و بدون زمان تصویر دنیای هنر بوده. ولی من با تمام عرق و علاقه که دارم حالا به برند خودمون یا کسایی که حالا توی این حوزه نزدیک لمس کردیم، دیدیم فعالیتشون و دلسوزیشون تو شرایطی که میشد سرمایه هایی بره جاهای دیگه سرمایه گذاری بشه و به قول میگن پول میاره، ولی دلسوزایی بودن که توی این صنعت سرمایه و ثروتشون رو بودن گذاشتن توی این حوزه و با عشق و دل و جون. مواردی بوده شکست خوردن، از یه ارتفاعی واقعا اومدن فرش به عرش، از عرش به فرش رسیدن، ولی دوباره تلاش کردن و خودشون و تیمشون و مجموعهشون رو ساماندهی کردن و تو این شرایط، تو این شرایط اقتصادی کارآفرینی کردن و هیچ کس نمیاد از اینا بگه. حالا من میخوام بگم این یه تاریخچه خواستم بگم که از نظر من
تاریخچه خیلی مفید بود اتفاقا، چون ما رو برد به دهه 70 و دهه 80 که بهش میگفتن موقع کلوب.
میخوام بگم تو هر زمینه نیاز قانون‌گذار داریم.
درسته. صدای بنده رو دارید خانم آمره؟
بله من صدای شما
رو آره من صداتون رو میشنوم. و اینکه نکته جالبی بود، شما سابقه فعالیت رو یک شاخص و یک معیار قرار دادید برای صلاحیت داشتن صدا و سیما.
بله کدوم تشکیلاتی اینقدر عریض و طویل و چه میدونم این همه سابقه داره و مگه کم که من صدا و سیما ما نمیخواییم بگیم که صدا و سیما جمهوری اسلامی بی نقصن همه که پرفکت هست، نه حتما انتقادات بسیاری هم وجود داره، ولی من میخوام بگم که مقام سالم تر از این رو تو این حوزه من به شخصه من خیلی شفاف صحبت کنم نمیشناسم. اما از طرفی اولا که من الان عنوان در واقع نماینده مجلس رشتا در کمیسیون تدوین مقررات اینجا دارم با شما گفتگو میکنم، خود من با چالش های روانه دیگه که توی پلتفرم داره فعالیت میکنه، فرزان من مدیر از اصلا توی برمه توی مدیر آمل هابینا من اصلاح میکنم به سرطن، من مدیر رسانه هابینا هستم و مدیر آمل آقای محمدرضا نادری هستم.
درست.
منتها خود من به عنوان کسی که میخواد پلتفرم برای خودش ایجاد بکنه و بخواد مجوز تنی، الان من دارم مسیرش رو طی میکنم خیلی راحت. دیروز من یه نکنسی داشتم با دوستان ساشا، واقعا مثل ارباب‌وجود ساده اومدم اونجا و ازشون یه نظر مشورتی گرفتم. من سریال فردا عروسکی دارم، میخوام مجوز بگیرم. این باید چه مسیری دارم؟ همون وقت که من به عنوان یک شخص حقیقی با این تلاطم رو به رو هستم، این فرایند دارم میبینم، همون به همون اندازه باید نکات مثبتش هم بگم. من یه مسئله که میخوام اشاره بکنم این هستش که الان به قول دوستان گفتن فضای مجازی هم میگن که ساختار مثلا این میکند آن میکند و ساختار خصومت دارد سلسیما رقیب است. یه اینا اینکه سلسیما رقیب است، این حالا میخوام تو خصومت پایانی عرایزی هم بسته پردازم. اما میخوام بگم که بخشی از افرادی که رومان مخالف این مصابه اخیر اعلام میشن تو رسانه ها، واقعا که گفتگوی خودمونی میدونی که اصلا میتونی نیست، یعنی این بازی رسانیه که به نظر هم میرسی که باید زمینه با همدلی میتونی کنیم که به نفس خانواده رسانه و به نفس این احالی که به هر دلیلی حالا عشقشو دارن، علاقهشو دارن، دانششو دارن و تو حوزه‌های مختلف پلتفرم‌های با موضوعات مختلف دارن، پس به نفس هم میتونی کنن که اوضاع به سامان بشنن و آرام بشنن. این به صلاح هیچ کسی نیست، یعنی به صلاح ما بگیم مخاطب، به خود به صلاح مخاطب نیست، به صلاح سرمایه گذارایی که با دلشون دارن میگن که عنوانه ایرانی میخواد سرمایه گذاری بکنن و الان با علامت سوال بزرگ روبرو شدن، واقعا به صلاح اونا نیست. و طبیعتا تو همچین شرایطی پروژه های خوبی نخواهیم داشت. حالا مشکلی که میخوام بگم، اولا که بازی رفتاری باید یک فکری براش اندیشیده بشه.
بله.
و بعد اینکه چرا اساسا کسایی که تو حوزه نمایش خانگی خاکشو خوردن واقعا تو حوزه سرمایه گذاشتن با جون دل وقت گذاشتن انرژی گذاشتن چرا اونها الان بعضن اگر باهاشون یکم صحبت بکنید دلنگرانی دارن؟ من میخوام یه مثال به شما عرض کنم. یعنی من میگم که الان خانم لیلا عامری یک نفر نیست، نماینده چهارسال خورده که الان پلتفرمه، واقعا دور از انصافه که ما فقط نمایندگی خودمون رسانه خودمون رو بدونیم و از چه میدونم مشکلات و مسائلی که اونها دارن از دیدگاه اونا غفلت کنیم. من میخوام بگم که آیا این البته مطالبه منه، من دوستان به من ببخشن اینو، من میخوام بگم آیا ما یادمون میاد عنوان ایرانی که توی حوزه نمایش خارجی هست از رسانه ملی تبلیغ شده باشد؟ یادمون نمیاد، چون این اتفاق نیفتاده. ببین ما این سال حمایه و تولید داخلی، این یه جمله بود که من یه موقعی حالا عبارتی داریم به دوستانی که تو وزارت ارشاد هستن، خیلی واقعا کمک ما بودن، زمانتون نظامیتون از ارشاد میگرفتید، این دوستان واقعا خیلی کمک حال ما بودن. یعنی تایم اداری یه جایی تموم میشه ولی نمایش خانگی واقعا کسی که توی خوزارتن میدونه همیشه آنلاین هم پاسخگو هستن.
بله. نکات تعمل برانگیزی بود خانم عامر، ما در خدمت شما هستیم کماکان.
اجازه بدید استاد جان من این مطلب رو کامل بکنم. فقط من میگم به عنوان یک مطالبه، آقا کسی که توی ما بیا فضا رو، امیدوارم که این اتفاق بیفته، یعنی اون که ما در شورای راهبری میبینیم، در تعاملی که با دوستان ساسرا داریم میبینیم، حقیقتا هم بدون من میبینم. یعنی من خاطره خوشی از همکاری با بچه های ارشاد دارم، ولی واقعا دارم این طرف هم میبینم همدلی کامله، تام و تمامه، بدون نقصه. اگر من درخواست مجوزم رد میشه تو سامانه که اخیرا فکر میکنم 4-5 بار رد شد، یه ای با ایرادی داره اصلاح میکنیم میگه تو گام بعدی و یه تعامل پاسخگوی کامل من دارم میبینم.
ممنونم،
خیلی انصافه که اینو نگم.
بله خیلی منصفانه طرح موضوع کردی.
امیدوارم روزی برسد
انشالله
زودی که ما عناوین نمایش خانگیمونو با افتخار حتی هزینه شون بدن،
بله.
هزینه پرداخت بکنن،
بله انشالله.
به هر حال این آنتن رسانه ملی بیت الماله، باید هزینه پرداخت بشه، بخش خصوصی به عنوانش اونجا تبلیغ بکنه. آقا چرا ماهواره، چرا شبکه‌های غیر مجاز، چرا فضاهایی که فیکر هستن، چرا رسانه ملی؟
من یه نکته عرض
بکنم. بله بفهمید.
از قضا خب مکاتبی از سمت جناب مهندس مقیسه ریاست محترم ساترا با آقای دکتر جبلی صورت گرفت راجع به تبلیغ محصولات نمایش خوانندگی در شبکه تلویزیونی و ایشون راجع به این دستور دادن. ما الان داریم سازوکارش رو با سازمان آگهی سازمان صدا و سیما در حقیقت نهایی میکنیم. علاوه بر این حتی یه قدم بالاتر دکتر جبلی دستور دادن به ساترا و جناب مهندس مقیسه ریاست محترم ساترا پیگیری هستن مبنی بر اینکه کپی رایت بعضی از سریال های نمایش خوانندگی خریداری بشه و از شبکه تلویزیون پخش بشه.
شعالی.
این نشون میده که تلویزیون همونجور که عرض کردم شبکه تلویزیونی و شبکه نمایش خوانندگی از نظر ریاست سازمان صدا و سیما در شبکه خیلی اخوت دارن، برادری دارن، دنبال این هست ریاست سازمان صدا و سیما و ریاست محترم ساترا دنبال این هستن که از این ظرفیت استفاده بشه برای ارتقاء صنعت محتوا در کشور.
خیلی عالی، واقعا
ممنونم.
دور از ذهنم نبود این همه
نکته جالبی بود. واقعا همین رو
سلامت باشید، خدا به شما
خیر باشه. ممنونم خانم عامره، در خدمت شما خواهیم بود. سلامت باشید، همراه ما باشید. نه خواهش میکنم، همراه ما باشید. سلامت باشید.
شبکه نقد، هنر سینما یک هنر برتره بلا شک، یک روایتگر کاملا مسلط که هیچ روایتگری به این کارآمدی تا امروز نیامده. اهمیت این هنر مسئولیت شما را هم بالا میبره، یعنی شما یک مسئولیت سنگینی دارید. هیچ کس به شما دستور نداده که برید کارگردان بشید و سینماگر بشید، این میل شما و استعداد شما و شوق شما بوده، وارد این میدان شدید، اما حالا که وارد شدید این مسئولیت رو بپذیرید. شما میتونید سازنده اخلاق باشید. عکسش هم ممکن. شما میتونید در نسل جوان این کشور صبر، امید، شوق، انگیزش، سلامت، نجابت و همه چیزهایی که یک جامعه پیشرفته نیاز داره میتونید القا کنید. میشه هم به جای امید نومیدی القا کرد، میشه به جای شوق رکود القا کرد. ما احتیاج داریم به امید، به شوق، به کار، به اعتماد به نفس، به کم کردن تکیه به بیگانگان، به جوشیدن از درون، به استخراج گنجینه هایی که در میراث فرهنگی ما هست. جوان اگر بخواد اینجور تربیت بشه، این به حضور شما تو صحنه دیگه، یعنی شما باید وارد میدون بشید تا این اتفاق بیفته.
خیلی شما زحمت کشیدید، واقعا هم آثار خوبی خروجی این زحمات شماست، اما ما بین اونچه که انجام گرفته و اونچه که میتونه با این ظرفیت عظیم انجام بگیره بازم فاصله زیاده و بنده توقع هم خیلی زیاده. من تو این زمینه ها نه فقط در مقام مخاطبه با شما، با خیلی از مسئولین گوناگون دیگر هم که بنده مواجه میشم، یه پرتوقعی های دارم. من همینی که شما این همه دارید کار میکنید، این نشون دهنده این است که اون چی که ما توقع داریم پس تخیل نیست، خیالات نیست، عملی است. ما که نداشتیم این امکانات رو، نداشتیم این همه کار، این همه آثار هنری، این همه آثار نمایشی برجسته و ممتاز.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
این تعداد هنرپیشه حقیقتاً با ارزش، بعضی از هنرپیشه های ما انصافاً در ردیف یک قرار دارن، همه فن حریف. این زمینه ها صاحب نظر نیستم به عنوان یه صاحب نظر اظهار نظر میکنه، اما به عنوان یه مستمع که انسان نگاه میکنه میفهمه اثر هنر را و کار هنری برجسته را. بنابراین کار زیاد میشه کرد و شما هم انشالله باید تلاش بکنید. شما میتونید این نسل رو یک نسل پیشرونده، امیدوار، پرشوق، معتقد به خود، معتقد به ارزش‌های اسلامی و ملی خود اینجوری بار بیارید. میتونید این نسل رو چرمنده، پشیمان، زیر سوال برنده افتخارات گذشته، زیر سوال برنده افتخار انقلاب، افتخار دفاع مقدس میتونید اینجوری بار بیارید.
این زنگ خطر نیست.
شأن سینما رو من این میدونم. من میگم کلید پیشرفت این کشور امروز به میزان زیادی دست شماست.
شبکه نقد.
خب میریم سراغ جناب آقای مهران دهنمکی، مدیر عامل آریو و اسپورت پلاس و نماینده سکوها در شورای جشنواره و نمایشگاه ساترا یا همون رستا. آقای دهنمکی، نقطه نظرتون در مورد نکاتی که تا الان مطرح شد رو بفرمایید، و همچنین شما هم خب مدیر عامل دو سکو هستید و تجربیاتی دارید در تعامل با ساترا و به عنوان بخشی از این صنف در واقع نمایندهشون شدید در رستا، نمایندهشون شدید در این شورایی که تشکیل شده و در واقع شما فردی هستید از درون صنف برای صنف در ساترا که در یکی از شوراش عضوید. هم ساترا رو میشناسید، هم حوزه خصوصی و حوزه صنفی شبکه نمایش خانگی و تولید صوت و تصویر فراگیر رو میشناسید. میتونید نظرات هر دو سمت رو به مخاطب منتقل کنید و تجربیاتتون رو بفرمایید و اگر انتقادی هم دارید یا نقاط روشن و تاریکی در این مسیر دیدید در هر دو سوی این ماجرا، چه سمت صدا و سیما سادراش، چه سمت صنف و سکوها، بفرمایید و شنوای شما هستیم.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و حاضرین محترم در استودیو، خدمتون عرض شم که خب در تصدیه صحبت‌های دوستانی که تا الان صحبت کردم، بنده هم باید عارض شوم که خب همینجور که فرمودید، هم در بخش خصوصی و هم بر حسب شناختی که از ساترا دارم، چند تا نکته رو میخوام اشاره بکنم که بتونه ذهنیت‌های عمومی رو برای همه افراد باز بکنه و کاملا عامیانه موضوعات مختلفی رو بهشون اشاره بکنم و بتونیم یک برنامه کاملا مفید و مفید فایده رو برای مخاطب خودمون به نمایش در بیاریم. خدمتتون عرضم که خب همونطور که فرمودید، از شروع فعالیت ساترا چندین سال داره میگذره. تو این سالهایی که گذشت ما دیدیم تک تک رسانه‌هایی که در حوزه نشر و انتشار محتوا دارن فعالیت دارن میکنن، اولین گام استارتشون بود که مجوز فعالیت شروعش. خودشون رو
نویس فارسی رفتم اولین گام شروعش
اولین گام شروعش استارت کارشون رو با از مجوزش رو از ساترا بگیرن.
بله،
حتی در انجمنهای بیرونی اولین شرط ثبت نام اخذ مجوز از سازمان صدا و سیما و ساترا بوده.
درسته.
خب یعنی همه پذیرفته بودن ساترا رو که این اتفاق رقم خورده و حضور ساترا به عنوان یک نماینده حاکمیت مورد تایید همه قرار گرفت.
اگرم مورد تایید اطلاقاً همه قرار نگرفته باشه، مورد تایید اکثریت قرار گرفته و خود این کافیه.
خب چالش‌های مختلفی ایجاد شده بود، از جمله قانونی نبودن ساترا همونطور که فرمودید شما و بیان شد، نظارت‌های سفت و سخت، همه مباحثی بود که اصلا رو به سمت ساترا اومد و خیلی مخالف خانی‌های دیگه هم که سمت ساترا بود. ولی ما تو این چند ساله اخیر مخصوصا می‌خوایم اشاره کنیم، یا نه اصلا بگیم تو این 6 ماهه گذشته که خیلی تایم کوتاهی بود، انتشار
زمان کوتاهی بود.
دقیقاً زمان خیلی کوتاهی بود. ما نگاه کنیم،
من زیرنویس رفتم. یه کاری که تو برنامه می‌کنم زیرنویس فارسی می‌کنم.
محتواهایی که اشاره شد و محتواهایی که منتشر شد رو شما ببینید. بله. همه محتواهایی بود که از سمت ساترا مجوز انتشار گرفته بودن. حتی خود رسانه‌ها، خیلی از رسانه‌هایی که ساترا رو قبول نداشتن، مجوز انتشارشون مخصوصاً در فضاهای اکنون در این 6 ماه گذشته مجوزها رو اومدن از ساترا گرفتن. یعنی تعامل کاملا ایجاد شده بین رسانه‌ها و همه پلتفرم‌ها یا همون سکه‌های پخش نمایش خانگی،
یعنی نهایت همراهی رو می‌فهمید که ساترا داشته.
داشته.
البته من گفتم مماشد آقای افراسیابی ناراحت شدن، گفتن نه ما مماشد که مور قانون بوده.
ما در حوزه نقد یک مثالی رو داریم میگیم، اگر اتفاقی یا یک رسانه یا یک فیلمی نقد نشه، همه موافق اون باشن، این چالش، این رویکرد رسانه‌ای اشتباهه. حتما اگر مخالف خونی قرار گرفته و یا مخالفتی شده، حتما میتونیم بلا شک بگیم که کار ساترا درست داره انجام میشه، اون محتوا داره کار خودش رو داره میکنه. خب من زیاده گویی نم، چند تا موضوع بود که خدمتون عارض شم. باز هم بیان شد بحث حاکمیتی ساترا بود که با دستور مستقیم حالا بخش حاکمیتی ایران کار خودش رو استارت کرد و کار خودش رو پیش برد. ساترا مثل بقیه کشورهایی که ما داریم باشون در ارتباطیم، تو حوزه فرهنگی، تو حوزه رسانه‌ای، هر کدوم به نحوی برای خودشون یک قانونی دارن، یک شورای سیاستگذاری رو دارن.
درست.
و این شورای سیاستگذاری که داره قانون رو تدوین و قانون رو اجرایی میکنه، به عنوان مثال باز هم براتون بگم، هالیوود روز سالانه هزاران فیلم تولید میکنه، بخشش برای بازار شبکه داخلی، بخشش برای شبکه بین الملل و یک بخشش برای شبکه گسترده فضای مجازیه. خب باز هم تو اون شبکه شما نگاه بکنید قانون وضع شده، حتی در کشورهایی که ما داریم بهشون اشاره میکنیم که آزادی بیان هست.
درست.
باز هم تو اونها قوانینی وجود داره که تو اون قوانین توی شورای سیاست گذاری ها داره میره.
میتونم برگردم به سر موضوع که ما تو شورای عالی حالا تو
بحث شما فرمودید که قوانین وجود داره و وضع شده برای اینکه همه به صورت حداکثری و متناسب با واقعیات حوزه تولید و انتشار صوت و تصویر فراگیر و از سمت دیگه منافع مصرف کنندگان و مردم عزیز همه اینها با هم تأمین بشه،
نه اینکه یک سبد دیده
آره شه، نه اینکه یک وزنه و یک طرف این ترازو نامتعادل شه و به هم بخوره.
دقیقاً. حالا خدمت عرضم که خب برگردیم به سرفصل موضوع، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فصل الختامی بوده بر تمامی حواشی. ما حواشی رو دیدیم و لمس شد، چرا؟ چون ساترو داشت کار قانونی خودش رو میکرد. حالا موضوعات مختلف بوده، حالا شما هم بیان کردید، بنده هم به عنوان یکی از اعضایی که در این اکوسیستم داریم کار داریم میکنیم، در این فضای رسانه‌ای که داریم کار داریم میکنیم، دو تا رسانه رو داریم و شخصیت حقوقی بنده در حوزه رسانه‌ای در تعامل مستقیم با ساترا و به عنوان یکی از اعضای حالا ساترا و به عنوان منتخب مجمع رستا در شورای بحث جشنواره و نمایشگاه ساترا در تعاملیم که بتونیم این رقابت رو به صورت سالم ایجاد بکنیم
انشالله.
رستا هم شما دیدید نمایشگاه رستا یکی از نمایشگاه های خاصی بود که
در سال 1401 برگزار شد، اولین دورش
تونست همه رسانه ها رو به عنوان یک فضای مشترک در یک سالن جمع بکنه و نمایشگاه هر کدوم از رسانه‌ها برای خودش بتونه،
حتی مطلقا همه نه ولی باز تاکید می‌کنم
اکثریت حضور
و...
داشتن.
گاهی اوقات مثلا فرض کنید این نفر تو نمایشگاه ساترا غایب شده، این موقع شرط شده
نمایشگاه رستا،
نمایشگاه رستا این خاطر که بالاخره خودمون قبول داریم تایمش زمان خوبی نبود، یعنی اسفند ما بالاخره بعد از شرکت ها بودن، مثلا خود من دعوت میکردم میگفت که ما الان درگیر بالاخره حساب کتاب آخر سال هستیم یا حسابمون رو بستیم الان دیگه نمیتونیم بودجه و امکان تأمین بکنیم، مثلا از قضا نماوا و فیلم نت هر دو همین موضوع رو عنوان میکردن که چون ما سیاستمون اینه که در هر فیلم نت و نماوا که ما سیاستمون اینه که در هر نمایشگاه حضور پیدا میکنیم با قدرت حاضر بشیم و نمیخوایم یه حضور ضعیف داشته باشیم،
نمیخوایم قرفه های ضعیفی داشته باشیم
و چون زمان نیست الان نمیتونیم، یعنی ما ترجمه یا نیایم یا وقتی میایم در نمایشگاه قوی حضور داشته باشیم،
در دوره دوم
ولی مثلا تماشاخونه حضور پیدا کرد و اتفاقا اولین شاید حرکتی که تماشاخونه به شکل جدی انجام داد برای برندسازی خودش و معرفی خودش در همین نمایشگاه رستا بود.
بله.
و بعد در سال 1402 تبلیغات محیطی بیشتر، معرفی بیشتر و الان خریداری برخی از سریال ها برای پخش انحصاری از تماشاخونه رو در دستور کار خودش قرار داده.
حالا صحبت هم میکنیم در مورد تماشاخونه، نکات خیلی مختصری رو عرض خواهم کرد ولی این نکتتون که برخی امکان حضور نداشتن به دلیل شاید اعلام ناگهانی برگزاری رستا و همچنین مسائل مالیشون و اداریشون
که انشالله امسال از الان دیگه دوستان ما میگیم الهی خلاص آذری دوستان دیگه هم که حضور دارن.
بله.
در آذر ماه انشالله نمایشگاه برگزار خواهد شد.
اسفند ماه نیست.
نه اسفند ماه نیست به خاطر همون که
اتفاقا زمان
خیلی ها نسبت به اسفند ماه گلایه داشتن.
آره اتفاقا آذر ماه زمانیه که از جهتی رب پیدا میکنه به آقای آذری پور. من حالا میخوام برم سراغ جناب آقای فرزاد آذری پور مدیر عامل محترم هاشور و عضو محترم شورای راهبری رسا. آقای آذری پور، ما هاشور رو با جشنواره حقیقت یا سینما حقیقت خیلی میشناسیم و شنیدیم، آشنایی ما با هاشور گره خورده به پخش فیلم های سینما حقیقت، سکوی جالبیه، من خودم زیاد ازش استفاده کردم مخصوصا که خیلی وقتا ممکنه نتونم به صورت فیزیکی حاضر بشم در سالن ها. آره در معمولا هم در پاییز آذر ماه جشنواره حقیقت برگزار میشه. شما چه نقطه نظراتی دارید در مورد مباحث مطرح شده و همچنین در مورد تجربیات تلخ و شیرینتون در تعامل با ساترا؟
سلام عرض میکنم خدمت
سلامت باشید
شما حضار محترم و همه شنوندگان. من همچون که قبلا هم گفته بودم یه گام به جلوه. من فکر میکنم که داریم میریم به سمت این که یه مقدار همشی شفافتر بشه و کمک میکنه نهایتا به این که چرخه سریعتر در واقع حرکت بکنه، چون من فکر میکنم که ما یه ذره تأخیر داریم، یعنی اگر زودتر این اتفاق میافتاد خب این
مدت اصلا الانم که دارین اتفاق میافته مزاحمت‌ها خیلی جدی وجود داره.
ببینید الان اختلاف سلیقه ها وجود داره، یعنی من همیشه عرض کردم مثلا یکی از